أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک تصحیحی بکنیم. حاشیه مرحوم فیروزآبادی دیروز: از ظاهر و من السبیان اللام بدلون عن المضاف الیه ای من سبیان کم و یصرف امر التقدیم الا من کان معه. این سبیتون نیست، این نقطه ها بوده، ما اشتباه کردیم. الا من کان معه سبیه لا سبی الغیر. این آقا دقت فرمودن و راهنمایی کردن و این درسته. این دوتا نقطه ای که اونجا گذاشتن که سبیه شده، این درسته. سبیه به اصطلاح جمع نیست، سبیه نیست که عنوان شد، سبیه لا سبی الغیر. حاصل عرض ما در روزهای گذشته، در دو روز گذشته، این شد که اون چه که اعلام مرحوم صاحب ارده رضوان الله علیه و قبلش مرحوم صاحب مستند نراقی و قبل شیخ طوسی در مقصود به نقل مرحوم صاحب جواهر عنوان فرمودن که ما در اینجا استحباب احجاج را تعمیم بدیم از ولی سبیل غیر ولی ممن یتکفله، وجه رو عمدتاً اطلاق روایات قرار داده بودن. ما این اطلاق رو در این روایات دیروز عرض کردیم، پیدا نکردیم. این اطلاق تمام نیست. مرحوم آقای حکیم نکته ای دارن، ایشون اشکال دیگری میکنن. اشکال دیگر نیست، در همین راستاست. ایشون میفرمایند عموم اصلا ظاهر نیست در اینجا. عموم رو ایشون در مثل لکم و امثال اینا میخوان تصویر بفرمایند. این عبارت ایشون رو عنایت فرمایید: العموم غیر ظاهر کما یظهر ذلک به ملاحظه نظائر، فاذا قیل قدموا ما کان معکم من المال لم یکن له عموم یشمل الاموال المقصوبه، نظیر ما عرفت من الاشکال فی مصحح ابن سنان المتقدم فی العم. ایشون میفرماید که این قدمو من کان معکم، سبیانی که همراه شما معیت با شما دارن، این شامل سبیان غیر اصلا نمیشه، عموم نداره نسبت به اونها. این سبیان معکم یعنی بچه های خودتون. میفرماید مثل این که الان وقتی گفتیم قدمو اموالکم ما کان معکم من المال، اموال قصبی هم شامل میشه که اموال قصبی هم بیارن بدن؟ نه، اموال خودشون، اموالی که مال خودتون همراه خودتون هست. ایشون نفی عموم میفرمایند، منتها ایشون یه اشکال هم میفرمایند به صحیحه ابن سنان. حالا ایشون مصححه میفرمایند، ما صحیحه گرفتیم. صحیحه ابن سنان در مورد عم، در اونجا ایشون اشکالی دارن. اشکالشون این است که این عم آمده خدمت حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه رسیده. حضرت هم وقتی سوال کرد این بچه ها رو چیکارشون کنیم، حضرت فرمود خب حجشون بدید. مرحوم آقای حکیم میفرماین از این روایت استفاده نمیشه اطلاقی داشته باشه این روایات نسبت به عمی که از طرف ولی معزون نباشه. این عم معزون بوده. اگر ما میخوایم بگیم عم مطلقا ولایت در احجاج سبی داره، این باید اطلاقش رو اول تمام بکنیم. نسبت به هر عمی، سوا اون این که معزون باشه از طرف ولیش یا معزون نباشه، همچین اطلاقی ما نداریم در اونجا. هم عموم رو در اینجا نفی میکنن، هم در اون روایت. ولذا میفرمایند این قصه هم که با عم بوده، به قول آقای بروجردی که در روایت اخیر دیروز فرمودن، اینجا قضیتون فی واقعه، یک مادری اینجا این حرف رو زده، مادری هم بوده معزون از طرف شوهرش، از طرف ولی این بچه. خب حضرت هم فرمودن حجش بده، اجرش هم با خودت، اجرش هم تو میبری. این دلیل نمیشه که مادر به ماه و امون به ماهی امون این اختیار رو در جاهای دیگر هم داشته باشه، حتی اگر معزون از ولی نباشه. خب مطلب اول ایشون تمامه، یعنی همون جهتی که ایشون میفرماین اینجا. البته عموم که ایشون تعبیر میکنن، این عموم ما در مثل اسبیان عموم میتونیم تصویر بکنیم، در معکم عموم ممکنه باشه لفظی، انصافا به اصطلاح تصویرش مشکله. چون عموم اصطلاحی که ما میگیم اون چیزی است که از ادات عموم در کلام داشته باشیم که عموم وضعی برای ما فائده بده. اما اینجا از نظر مفهوم عرفی بله تعمیم به قول معروف به فرمایش ایشون در اینجا نمیشه، مطلب برمیگرده به اطلاقی که عرض کردیم، این اطلاق در این روایات قابل تصویر نیست. بقیه در کلام وجه دیگری که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عنوان فرمودن در کلام مرحوم آقای خویی داشتیم، البته وجه اخیر آقای حکیم رو بعداً در مورد عم طرح میکنیم و بحث میکنیم که به نظر ما این وجه اخیر ایشون تمام نیست نسبت به روایت عبدالله ابن سلام. اما فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ایشون یه مطلبی رو عنوان فرمودن در بیانشون بود که به قول معروف، حالا تعبیر عرضم به حضورتون که لا بله عدم و اختصاص بله که احجاج سری اختصاص به ولی شرعی نداره، حالا تعبیر رو میخوام بگم، بل یجوز و لکل احدین ان یحرم به سبی و یحجه از لا دلیل علی حرمت تصرف به سبی مالم یستلزم التصرف تصرفا مالی. یا این فرمایش آقای خویی بود، این فرمایش خیلی عجیبه که حالا عرض بکنم. احتمال من میدم که منشأ این فرمایش مطلب عرضم به حضورتون که کلام مرحوم صاحب جواهر باشه. صاحب جواهر در اینجا که اصلا این فرعی هم که مرحوم صاحب عروه اینجا مطرح کرده، المراد و بالولی، این عین کلام صاحب جواهره، چون عروه بسیار ناظر به جواهر هست، خیلی قوی ناظر به جواهره. این رو صاحب جواهر مطرح میکنه، المراد و بالولی الاب والجد به ناحیت الاب، همین رو مطرح میکنه. اونجا یه نکته‌ای در کلام مرحوم صاحب جواهر هست، میفرماید والمراد و بالولی هنا من لهو ولایت المال کل اب. این تعبیر رو اونجا دارن که مراد از ولی کسی است که ولایت مال داشته باشه. این در کلام صاحب جواهرم هست، حالا متفاوت نمی کنه، اصل مطلب رو بررسی بکنیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی اصلا قابل تصویر نیست، یعنی جواز و تصرف فسدی برای هر کسی هر جوری که بخواد. ما امروز یکی از مسائل اجتماعی که در اجتماعمون مطرحه، بچه های خیابانی، بچه های کار، اطفال کار به قول معروف، حتی اطفال جنگه که بچه کوچیک رو میدزدن، اسیر میکنن، میبرن، بعد بمبشون میبندن و میارن منفجر میکنن، دیگران دارن این کار رو انجام میدن. ما این رو توجه داشته باشیم، یک نقطه اینجا هست که مقفول واقع شده از نظر مبارک ایشان، با اینکه این مطالب رو حالا در بحث ولایت در آبا و اجداد ما از خود ایشون یاد گرفتیم. اصل ولایت، این رو در جای خودش خواهیم گفت، خلاف قاعده است. ولایت خلاف قاعده است. مرادمون از ولایت یعنی کسی تولی داشته باشه نسبت به کسی دیگه، یه نفر تولی نسبت به کسی دیگه داشته باشه، این خلاف قاعده است. هر کسی خودش مستقله در تصمیم گیری، این که کسی دیگه براش تصمیم بگیره تکلیفش رو معلوم بکنه، این خلاف قاعده است. وقتی خلاف قاعده است، لابد له من اثبات شرعی، ولذا اگر ما نداشتیم که پدر ولایت داره بر این بچه، اینجا هم خلاف قاعده بود. ولایت یعنی او دخیل باشه در کار من. عرض کردم ما در یک امر به معروف و نهی از منکر که یک وظیفه است برای هر کسی که امر به معروف و نهی از منکر بکنه، اینجا طبق آیه شریف قرآن و بحثی که در خود امر به معروف خواهیم داشت، جعل ولایت اینجا میشه ابتداءً که بعضکم اولیاء و بعض تأمرون بالمعروف، این در خود آیه شریف قرآن هست، قبلش یادم نیست چیه، بله احسن، اولیاء و بعض المؤمنون و المؤمنات، بعضهم اولیاء و بعض، اینجا این بعض نسبت به بعض ولایت تصویر شده، و الا من به شما بگم این کارو بکن یا بگم این کارو نکن به چه مناسبت؟ من اختیار کار خودم رو دارم، شما اختیار کار خودتون رو دارید. این که من بتوانم به شما بگم این کار خلاف نکنید یا این کار خوبه، باریکلا احسنتم، اینم ولایت میخواد، اینم باز دخل در کار دیگرانه، اینم ولایت میخواد، ولایت اثبات میخواد. بنابراین در اینجا هر گونه تولی از شخصی نسبت به شخص دیگر احتیاج به دلیل داره. تفاوت نمی کنه شخص دیگر صبی باشه، مجنون باشه، یا در اجتماع ما عقب افتاده های ذهنی باشه، اینها در اینجا اب ولایت داره، این ثابت شده شرعاً. جد یعنی پدر اب از ناحیه پدری، یعنی جد پدری نه جد مادری، ولایت داره. مادر ولایت نداره، ثابت نشده. در اینجا بعد از اینها میره حاکم شرع، بعد از پدر و جد. و لذا اگر در مورد بچه، این الان پدرش از دنیا رفت، مادرش تکفل میکنه، عمو دایی، این رو توجه داشته باشیم، مادام که ولی شرعی یعنی حاکم شرع امضا نکند این تکفل را، به اصطلاح اینجا تصرفاتی که این شخص میکنه نسبت به ولی، این تصرفات تصرفات شرعی نیست. و تصرفات مالی یکی از تصرفاته، تصرفات مالی در یک جایی است که البته نوعا هم این مسئله رو بردن در تصرف مالی، این در جایی گرفتن که بچه جدای از ولی خودش مالی داشته باشه، این فرض نادره، ولیش باباشه، این بچه جدای از بابا مال داشته باشه، این فرضش در کجاست؟ مادرش اموالی داشته باشه، بمیره به این بچه ارث رسیده باشه، خب این مال بابا که نمیشه، مال بچه میشه، بچه از خودش مال پیدا میکنه. مثلا کسی به این بچه مالی بخشیده باشه، خودش مال داشته باشه، این فرض نادره که در اینجا بابا غیر از اینکه حضانت بچه رو به عهده داره و تربیت بچه رو، حفظ مال بچه به عهده داره و تصرف در این مال باید بر اساس مصلحت باشه که در جای خودش میگیم. اما در اینجا یکی از شؤون حاکم شرع، یکی از شؤون حکومت شرعی که برای حاکم شرع یعنی مجتهد عادل به عنوان ولایت تصویر میکنیم، ولایت بر صغاره، ولایت بر قیب و قصره، همین به قول معروف عقب مونده های ذهنی، بچه هایی هستن، اینا دیوانه نیستن، مجنون نیستن، اما هیچ وقت هم خودشون رو نمیتونن اداره بکنن، خب اینها هم هستن امروز. هاکذا اطفال، اطفالی که اینا باباشون مرده، کسی رو ندارن، حاکم شر متصدی کار اینهاست، ولذا حاکم شر موظف نسبت به اینها. تصرف فقط تصرف مالی نیست که من بگم این بچه تو خیابون سر چهار راه داره ارزم بزرگتون که شیشه پاک میکنه، بنده بیام اینو استخدامش کنم، با مزد کم ببرم تو کارخونه کار ازش بکشم، بعدم بگم یجوز و تصرف طفل ارزم بزرگتون که هر جور که دلش بخواد، این نیست. حتی این تصرفات مشروع نیست که من این بچه رو به کار بگیرم، بچه رو حتی بگذارم درس بخونه، خب درس بخونه تصرف در طفل، مشروع نیست برای من، این کار حاکم شرعه. ولی شرعی خودش، پدر یا جد، اگر اینها نبودن، حاکم شرع است که در اینجا برای اداره این بچه باید شخص تعیین کنه، قیم تعیین کنه، ولی تعیین کنه، که اصطلاحاً در جواهر یا در کلام ایشون هم هست امین حاکم، امین حاکم اون کسی است که تعیین میکنن برای اداره این. و اینقدر اهمیت داره که اگر ما برای حاکم شهر یعنی مجتهد ولایت قائل نشدیم، ولایت برای فقیه قائل نشدیم، حتی ولایت فقیه نسبت به این امور این حد اقلی است، یعنی قدر متیقن از ولایت همین هاست، اگر از باب ولایت هم ثابت نشه از باب حسبه ثابت میشه در شرع ما. یکی از جهات در امور حسبه همین تصدی این افراده، سقار، مجانین، همین عقب افتاده های ذهنی، کسانی که احتیاج به کمک و حمایت در زندگیشون دارن، اینا وقتی کسی ندارن حاکم شهر باید کسی اینها باشه. یکی از جهات اداره ماها همینه که باید اینها رو به اصطلاح تکفل بکنیم. یعنی چی که این که یجوز و تصرفی هم به ای صورت یا هر کسی، هر کسی حق تصرف در کار اینها رو نداره. به کار بگیریم، مشروع نیست این بچه رو به کار بگیرن ولو ممیز باشه، تا زمانی که به حد بلوغ، و این رو در جای خودش میگیم، چه در دختر چه در پسر، بلوغ، یک بلوغ شرعی داریم برای تکالیف شرعیه، یک بلوغ به معنای رشد داریم برای تصدی امور اجتماعی و اموال و امثال اینها. ما در اونجا میگیم این ولایت تا حد رشد ادامه داره، نه در حد بلوغ. یعنی رشد ممکنه دختر در 9 سالگی بالغ بشه اما رشد پیدا نمیکنه. این رشد ممکنه 18 سالگی باشه، 17 سالگی باشه، این ولایت ادامه پیدا میکنه. این در جای خودش خواهیم گفت. و حتی در حسبه اگر حاکم شهر مجتهد هم نباشد که حسبتاً این کار رو تصدی کنه، عدول مؤمنین باید این کار رو بکنن، موظفن عدول مؤمنین این کار رو انجام بدن. و یک روزی، و خدا پیش نیاره اون روز رو که نه حاکم شهر داشتیم، نه مجتهد داشتیم، نه عادل داشتیم در بین مؤمنین و شیعه ها، اونجا چه باید بکنیم؟ فساق مؤمنین باید این کار رو به عهده بگیرن. داریم دیگه، در اصطلاح امور حسبه داریم، فساق مؤمنین موظفن این کار رو انجام بدن، امور جمعی جامعه است. بنابراین این که در اینجا این ولی، اگر ما بیایم بگیم این فرمایش مرحوم آقای خویی که ولی فقط نسبت به تصرفات مالی است، اگر در احجاج سبی هدیش رو خود این شخص میخواد بده، این شخص اجنبی میخواد بده، هیچ مال اضافه ای هم از مال سبی خرج نمی کنه از مال خود سبی، بنابراین هر کسی از راه رسید بتونه این رو حجش بده، نخیر؟ نمی توانه یک قدم سفر ببردش، حجش نمی توانه بده که هیچ تصرف قاسبانه و حرامه، یک قدم سفر نمی تونه ببره، جایی نمی تونه ببره، کاری بهش بده، به هیچ صورت. این فقط ولیشه که می توانیم مثل او تصمیم بگیره، و این از مسلمات فقه ماست. حالا من تعجب بکنم که چرا اصلا این مطلب اینجوری وارد شده در کلام ایشون. مرحوم صاحب جواهر هم که می فرماید در اینجا ولی که می گیم نسبت به مال هست، حالا این سختیست از کلام صاحب جواهر، اما ولی تصرف مالی یکی از تصرفاتشه، در اونجا ولی محاسبه میکنه. اولا این ولی، حالا اینجا بحث میشه، بحث در فرع بعدی بحث میشه، ولی در اینجا متصدی هست تکفل بکنه این بچه رو، این پدر باید خرج این بچه رو بده، حتی اگر بچه خودش پول داشته باشه، حتی بعد میگیم این بچه پولم داره، یعنی مادرش مرده ارث بهش رسیده، یا کسی ارث براش گذاشته، یا کسی پول بهش بخشیده، اما ولی تمکن داره، این جزء عائله‌ش، باید خرج همه رو بده، خرج این بچه رو بده. اگر این ولی پول نداشت، اون وقت از مال بچه میتونه خرج خودش بکنه، اما اون خرجی که میکنه اینقدر آداب داره که پول بچه هست دیگه، به عنوان امانت دستشه، که رعایت مصلحت این رو بکنه، رعایت اقتصاد رو بکنه، چجور خرج بکنه، اینا مصیبت داره. اما این معناش این نیست که ما ولایت رو فقط اختصاص بدیم به تصرفات مالی، نخیر، در اینجا هیچ تصرف مالی هم نباشه، همین که این بچه رو میخواد بغل کنه دور خانه به چرخانه، این تصرف در سبیه، تصرف در سبی ولایت میخواد، هر کسی ولایت نداره، ولایت خلاف اصله، لابد ان یثبت به دلیل شرعی، و دلیل شرعی فقط برای پدر، جد و حاکم ثابت شده. و اگر اشکال آقای حکیم رو اینجا درک بکنیم، برای مادر هم در همین خصوص مسئله احجاج این ولایت ثابت میشه. این نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی. بنابراین ما در اینجا ولایت رو حالا تصویر کردیم، حرفی که با مرحوم آقای خویی زدیم. نکته‌ای که در اینجا هست نسبت به عمر، فرمایش مرحوم آقای حکیم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه در این روایت اینجور مره، عنایت فرمایید مره رسول الله، صحیحه عبدالله بن سنان این بود، به رویستن و هو حاجم، رسول اکرم دارن عبور میکنن، رسیدن جایی مجتمعی بود، و حاجون حضرت هم محرم هستن، حاجی هستن، فقامت الیه امرأتون و معها سبیون لها، این امرأه آمده جلو سبیگی همراهشه که لها یعنی مال خودشه، یه قرینه داره یا این چیز داره که راوی داره نقل میکنه. فقالت یا رسول الله ایوحج عن مثل هذا، این بچه را مثلا حج بدیم؟ قال نعم، حضرت فرمودن بله. ولک اجرو، ولک اجرو، تمام مطلبی رو که در اینجا گرفتم این هست که از این روایت استفاده میشه که حضرت اختیار دادن به این مادر که حجش بده. خب حضرت نمیفرماین حجش بده در اینجا، ایو حج ان مثل هازا قال نه. خب ایو حج ان مثل هازا نمیگه من حجش بدم، این حج داده بشه این بچه. خب وقتی مادرش هست کسی دیگه نیست، قاعدتا وقتی رسول الله میفرماید نعم یعنی تویی که این بچته و دستشو گرفتی و همراته، اونم الان که محرم هستی حجش بده، این لازمه فرمایش حضرت هست در اینجا. قال نعم و لک اجر، در اینجا اطلاقی که آقایون میخوان استفاده کنن بله. یحتمل در اینجا این بچه‌ای که همراه این امرأه هست این ولی داشته باشه، ممکنه ولی شرعی نداشته، مثل پدرش مرده باشه، پدرش مرده باشه، این یه صورت. پدرش مرده و این مادر اصلا ولی شرعی شده از قبل خود پیغمبر، این ممکنه یحتمل. یحتمل این پدرش مرده اما مادر ولی شرعی از طرف پیغمبر هم نشده باشه. یمکن پدر داره، پدرش حج نیامده در اینجا اما اجازه داده، اذن داده که این بچه با مادرش آمده. ممکنه این پدر در مکه باشه و همراه باشه، منتها در اون مقابلی که با رسول اکرم شده همراه نبوده. سوال که میکنه این نیست، ولذا اینا شقوق مسئله و احتمالاتی است که در اینجا هست، هست یا نیست. وقتی این مادر از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه سوال می کند ایو حج و ان مثل هازا، از این بچه هم حج بدیم، این بچه رو هم حج بدیم اینجور، آیا رسول اکرم استفسال فرمودن از این مادر این شقوقی که داری که این پدرش کجاست، اجازه داده یا نداده، اینا رو سوال کردم؟ ترکل استفسال اطلاق درست میکنه. خب این هست دیگه، ما از خود مرحوم آقای حکیم یاد گرفتیم حقایق الاصول ایشون، در اونجا خود ایشون یکی از موارد انعقاد اطلاق رو ترک استفسال، یعنی امام پیغمبر جواب میده، جای سوال داره، شقوق مختلف داره که میتوانه مقیر حکم باشه اما سوال نمیکنه، از شقوق مختلف نمیپرسه، مطلب رو کلی میفرماید، این اطلاق درش منعقد میشه. یکی از موارد انعقاد اطلاق ترک استفساله. رسول اکرم هم در اینجا ترک استفسال فرمودن، سوال نفرمودن پدرش زنده است یا زنده نیست، سوال نفرمودن تو ولی شرعیش هستی یا نیستی، پدر همراه هست یا نه، اذن داده یا نه، ترک استفساله، ترک استفسال اطلاق میاره. بله چون خلاف اصله، همون مثالی که قبل گفتیم، چون ولایت خلاف اصله ولذا در این عمر ما میایم اکتفا میکنیم به همین مقدار، یعنی فقط در مسئله احجاج این ولایت. این هم که بگیم مثل مرحوم شیخ که این از روایت استفاده میشه که جواز الاحجاج، این جواز الاحجاج شوخیه، به هر حال اگر این توان داره قدرت داره که این رو حجش بده، این ولایتون بر این عمله، وقتی جایز شد براش نهون من الولایه، این به اصطلاح از ولایت پرهیز بکنیم بگیم یجوز، نه ولایت خاصی است برای این عمر در این مورد، با جواز تفاوتی نمی کنه ما در اینجا بگیم هازا. اما مرحوم صاحب جواهر در اینجا میفرمایند که حالا این عمر خیلی هم مشکل نداره، مخصوصا با توجه به تسامح در ادله سنن. این هم تمام نیست، البته از نظر ما اینجا همین که پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه میفرمایند لک اجره یعنی ثواب داره، خب من بلغه و ارزم به حضورتون که ثواب علا عمل من بلغه و چی؟ شیء من الثواب علا شیء من العمل، اینجا بلوغه درسته، در اینجا ترتب ثواب استحباب بلافاصله باید درست بکنه، ما قبول نکردیم، این متوقف بر مبنایی است که ادله تسامح استحباب رو درست بکنه، اما بنابر مبنای ما متأخرین از مرحوم صاحب جواهر که در اینجا متأخرین از مرحوم آقای خویی که از ایشون تبعیت کردن، اینجا استحباب درسته میکنین ادله. بله این اشکال علل مبنا به صاحب جواهر وارد نیست، ایشون رو مبنای خودشون این فرمایش رو فرمودن. پس تلخص در اینجا که اون چه که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در اینجا میفرمایند که یستحب و تعمیم میدن لغیر الولی از کسانی که تکفل میکنن بچه رو احجاج و سبی، از نظر ما تمام نشد. نخیر، استحباب احجاج سبی خاص است برای اولیاء طفل، و این اولیاء همون جور که گفتیم الاب و الجد و وصیهما و الحاکم و امین حاکم، هم فقط در این خصوص این ولایت رو پیدا میکنه. اما غیر اینها ممن یتولی امر الطفل در اینجا ثابت نیست و تمام نیست، و این فرمایش مرحوم صاحب عروه رو ما قبول نداریم و اینجا عرضم به حضورتون که تمام نیست این فرمایش. این وقت خیلی باقی نمونده، اما این کلام وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه رو چند دقیقه شده در خطبه متقین حضرت فرمودن و ملبسهم الاقتصار و مشیهم التواضع. عرض کردیم تواضع به معنای فروتنی و افتادگی در مؤمن، در ترقی و کمال مؤمن یک نقش فوق العاده اساسی داره. اصلا بندگی یعنی همین تواضع، که انسان به هیچ عنوان خودش رو نبینه، خودش رو به حساب نیاره، خودش رو به حساب نیاره، این تواضعه. موسی علی نبی گنا و علیه السلام، خب ایشون هست که در اونجا خطاب شد بهش، حالا چه قصه‌ای بود، یه سگی به قول معروف در اونجا بود، با این سگ حالا صداش کرد یا چه کرد، سوالی شد از ناحیه خداوند از اینجا از او که موسی تو خودت رو شرافت بیشتر برای خودت قائل هستی یا برای این سگ، برای خودت یا برای این سگ؟ موسی پیغمبره، پیغمبر، این سگ نجس، ازم بزرگتون که موسی تأمل کرد جواب نداد، آخرش هم عرضه داشت خدا یا نمیدونم چی بگم، خطاب آمد اگر گفته بودی من از درجه رسالت به پیغمبری خلاصه تنزلت میدادم. این سگ مخلوق منه، مخلوق منه، تو پیغمبر هستی، مسئولیت داری، تمام این جهاد، اما توجه داشته باش این که تو خودت رو از مخلوق دیگری برتر بدانی، این یک نحوه کبر است، این یک نحوه غروره که این تو رو زمین میزنه، اینقدر زمین میزنه که از پیغمبری میندازتت. این یه امر واقعی است که خداوند این رو درکش میکنه و اعمالش میکنه، از درجه رسالت میندازم. یعنی چی؟ یعنی حتی این مقدار که این پیغمبر خودش رو از این سگ، عرضم به حضورتون که برتر ندانه. اونجا از سلمان فارسی پرسیدن، یک کسی البته میخواست مسخره بکنه، سلمان ریش سفید داشت، پیرمرد بود دیگه، سلمان میگن سنش خیلی بالا بود، یک سوابق طولانی هم داشت قبل از پیغمبر، ریشش سفید بود، خیلی سفید برفی مرتبی بود به قول معروف، یه سگی از اونجا رد میشد، یه دم پر به اصطلاح موی سفید خیلی زیبایی داشت، به اصطلاح خیلی شبیه بود به محاسن سلمان فارسی. اون شخص رو کرد به سلمان، گفت که ببین این مثلا بهتره، این دوم سگه بهتره یا این محاسن سفید تو؟ گفت سلمان جواب داد، گفت الان نمیشه حساب کرد، اگر فردا از محشر، از پل صراط، از اون به اصطلاح مواقفی که در محشر هست من عبور کردم، این ریش بهتره، و الا این دوم سگه بهتره، این دوم سگه بهتره. این یک واقعیته، تواضع، این که من خودم رو کوچک ببینم، خودم رو بزرگ نبینم، نسبت به دیگران به چه مناسبت من تصور کنم که من شرافت بر دیگری دارم؟ این دیگری حتی اگر ظاهرش هم گناهکاره، این عجب در من پیدا نشه که من بهتر از اینم. این ممکنه یک ربطی با خدا پیدا کنه یا داشته باشه که من اون ربط رو ندارم، در این حال گناه هم میکنه و توبه میکنه، او به دادش میرسه اون ربط. من حق ندارم خودم رو برتر از او بدانم و هاکذا. اونچه که ما رو در مسیر کبر قرار میده، ریاست ها، حب ریاست ها، خیال میکنیم چیزی شدیم، خیال میکنیم کسی شدیم، با مال، با علم. علم العلم هو الحجاب الاکبر. این علم زمین میزنه آدم رو. یکی از بزرگان نقل میکرد برای ما، از استاد خودش نقل میکرد، این بزرگ که خدا سلامتش بداره، مرحوم آقای آسد محمد فشارکی، آسد محمد طباطبایی، معروف به فشارکی، فشارکی از اطراف یزد دیگه، استاد مرحوم آقای حاج عبدالکریم حائری است. ایشون از شاگردان میرزای شیرازی بود. وقتی میرزای شیرازی از دنیا رفت، امر مرجعیت بین دو نفر بود، مرحوم آشق محمد تقی شیرازی، میرزای کوچک میگفته، و مرحوم آسد محمد فشارکی. خب گفتن دنبال آسد محمد فشارکی رفتیم، حرم بود، رفتیم اونجا تا خانش، همه بهش بر میرفتن که آقا بیا تصدی کن، بیا جلو. روزها بود که باش بر میرفتن بعد از فوت میرزا. رسید در خانه، به قول ما حالا کلید انداخت یا اون کلون در رو وا کرد، در خانه رو وا کرد، برگشت به سمت ما. گفت همینجور که ایستاده بود در خانه، گنبد مطهر امیرالمؤمنین نمایان بود. ایشون رو کرد به ما، فرمود به صاحب این گنبد اعلم هستم نسبت به همه موجودین و به صاحب این گنبد فتوا نمیدم و تصدی نمی کنم. بعد این آیه رو خون، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، و شروع کرد گریه کردن. تا آخر هم تصدی نکرد مرحوم آقای آسد محمد فشارکی، تا آخر هم تصدی نکرد. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. فرار می کردن از این ریاست ها، در می رفتن. این ریاست ها انسان رو به اوج می اندازه، خیال می کنه کسیه، خیال می کنه چیزیه. خودم از مرحوم آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای آس محمد هادی میلانی در مشهد، از بزرگان مراجع بود دیگه، نمیدونم بعضی از آقای شاید دیده باشن ایشون رو، از بزرگان مراجع بودن، خودم از ایشون شنیدم. ایشون فرمودن اصحاب الحسن اصفهانی فوت شده بود، مرجعیت بین دو نفر بود، مرحوم آقا حسین قومی که از کربلا آورده بودنش نجف، و مرحوم آقای بروجردی که قم بود، بین این دو نفر بود. ایشون میگفتن ما نجف بودیم و از اصحاب مرحوم آقا حسین قومی بودیم. گفت یک شب، حالا دو ماه سه ماه از فوت اصحاب الحسن گذشته، مرحوم آقای آقا حسین قومی منو دید، گفت امشب بعد از نماز، مثلا یه ربع ساعت بعد از نماز، تو حرم، تو بالا سر حرم امیرالمؤمنین باش، کارو دارم. شب رفتم اونجا، که رسیدم دیدم بعضی دیگه هم هستن، مرحوم آقای آسد مهدی شیرازی، مرحوم آقای خویی، چند نفری بودن، مرحوم آشق زین العابدین کاشانی، حالا ایشون افرادی رو اسمی برد که شناسا نیستن، اونی که آقای میگه مثلا آقای خویی جزوش بود. اونجا دیدم اینا هم هستن، نشستن، همم مثل من حاج آقا حسین باشون قرار گذاشته بود، مرحوم آقای حاج آقا حسین آمدن نشستن توی ما. فرمودن علت اینکه زحمت دادم به آقایون، اینجا کاری داشتم، رو به قبله بشینید، یه دعایی میخواستم بکنم، میخواستم شماها آمین بگید. گفت این پیر مرد قریب 90 سالش بود، حاج آقا حسین قومی، دستاشو بلند کرد، گفت خدایا بعد از فوت سید، مرجعیت آمده در خانه من، ریاست آمده، من تا حالا یه ربط خاصی با تو داشتم، بین من و تو ارتباطی ربطی بوده، اگر این ریاست این ربط رو خرابش میکنه، اگر این ریاست حال منو تغییر میده از این وضعی که دارم، منو مهلت نده، این ریاست رو برای من نگذار. آقای میلانی میفرمودن دو روز یا سه روز بعد حاج حسین قومی فوت شد، دو روز یا سه روز بعد فوت شد. فرار میکردن از ریاست ها. چرا؟ برای اینکه این منیت ها، نه اینکه ریاست بده، ریاست برای خدا خوبه، گاهی وظیفه است، گاهی واجب تصدیش. اما کسان دیگری هم هستن، من بدو هم دنبالش. چرا؟ برای اینکه این با اون تواضع و فروتنی که مؤمن باید داشته باشه منافات داره. این ریاست ها مال کبر میاره، آدم وقتی جیبش پر میشه یه قدری همچین، حتی حرم رفتنش هم سنگین میشه. وقتی نداره و گرفتاره، بدو بدو حرم میره، یه ساعت حرمش طول میکشه، اما وقتی داره دیگه سنگین میشه. وقتی یه حکمی براش آمد، دست خطی رسید، خیال میکنه چیزی شده. ولذا اونایی که در این مسیر بودن میدانستند که تمام این ریاست ها، حکم ها، اونایی که واقعا حالا بزرگ بود این ریاست ها که چیزی نیست، اینا چقدر قیمت داره. یک لحظه یک ایست قلبی به همه چیز پایان میده، شبانگه سر قتل و تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. به یک گردش چرخ نیلوفری، نه نادر به جاماند و نه نادری. بنازم خداوند پیروز را، خدای پریروز و امروز را. خدا هست اما ماها نیستیم ها. این ریاست ها به چیزی بنده، به چی بنده؟ پیوند عمر بسته به موییست، هوشدار. یک مویرگ در مغز در اون حالت یه مرتبه گرفتگی پیدا بکنه. امروز هم که این همه علم پیشرفت کرده، بازم نمیدونن ایست قلبی، این قلب بایستاده. چرا؟ چی؟ جواب هست؟ توضیح هست؟ این زندگی، این زندگی میارزه که انسان خودش رو فدا بکنه. یکی از صفات مؤمن، مشی هم در زندگی از تواضع. کوچکی کردم، حتی برای بچه ها کوچکی میکردم. پیغمبر به بچه های کوچکم سلام میکرد، به زنه ها سلام میکرد. این واقعیت قصه است. تا بعد انشاءالله. و سلام.